أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فرمود گروهی از اهل کتاب به اون چه که بر تو نازل شد کفر می‌ورزن و همچنین به اون چه که بر مسیح سلام الله نازل شد کفر می‌ورزن و راسخین علم و مؤمنین حقیقی اینها را می‌پذیرند، اونگاه درباره نبوت عامه بحثی را آغاز کردند. فرمودند ما برای هر نسلی یک حجتی اقامه کرده، هیچ ملتی را بدون راهنما و حجت رها نکرده ایم. منتها بعضی از اون انبیا و راهنمایان اسامیشون و قصصشون قبلا گفته شد و بعضی از اونها اسامیشون و قصصشون را برای شما شرح ندادیم. بعضی از اونها را که قرآن کریم نام برد و جامع ترین آیه که نام انبیا در اونهاست همون آیه سوره مبارکه انعام بود، یعنی آیه 83 تا 86، در اینجا بعضی از انبیا را اسم میبرد و میفرمود ما اینها را اعزام کردیم و به عده از اینها کتاب دادیم. اعزام رسول و انزال کتاب یه چیز بی سابقه نیست. اگر اونها به نبوت تو معتقد نیستند و ایمان به کتاب تو نمی آورند، نباید به انبیا گذشته مؤمن باشند. اگر به انبیا گذشته مؤمن بودند، باید به تو و کتاب تو هم ایمان بیاورند. منتها در نام بردن انبیا اول نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میبرد، بعد نام انبیای دیگر را. روی دو نکته، یکی این که اصلا خطاب پیغمبر است و درباره نبوت او سخن به میان آمده، دوم برای افضل بودن اون حضرت است. چه این که در سوره مبارکه شورا وقتی اسامی اون پنج پیامبر اولوالعزم را میبرد، در آیه 13 شورا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، اول شریعت نوح را نام میبرد در اثر قدمتش، بعد در بین انبیاء چهارگانه دیگر اول نام بارک پیغمبر را ذکر میکند، والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی کن اقیم الدین ولا تتفرق فیه. خب این تقدیم نام برای دو وجه است، یکی برای افضلیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری آنکه طرف خطاب اوست به بحث درباره نبوت اوست. اما این انبیاء علیه السلام که اسامی شریفشون در این بخش از سوره نساء آمده است، گرچه اینها باب عطف شد و دلیل بر ترتیب خارجی نیست، اما این تقدم ذکری و لفظی هم بی اثر نیست. وشون عده‌ای درباره عیسی سلام الله علیه تردید داشتند و از طرف عیسی هم جزء انبیای اولوالعزم است، لذا با اینکه بعد از ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود مبعوث شده است، ولی در این آیه سوره نساء که محل بحث است، نام شریف عیسی بر اسامی ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود و همچنین موسی قبلا ذکر شده است. فرمود به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبور. مطلع بعدی آن است که این که فرمود رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک، این اختصاصی به آیه محل بحث در سوره نساء که سوره مدنی است ندارد، بلکه در بعضی از سور مکی هم همین تعبیر آمده است. یعنی در سوره غافر، همون سوره مؤمن که سوره مکی است، آیه 78ش این است: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. ظاهرا اسامی اینها که در سوره مبارکه انعام آمده است و بعضی از آنها هم در سایر سور مکی بیان شد، باعث شد که در سوره غافر که در مکه نازل شد، خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید انبیایی که ما نام بعضی از اونها را قبلا برای شما شرح دادیم و قصه اونها را بازگو کردیم و اسامی بعضی دیگر و قصص بعضی دیگر را برای شما شرح ندادیم، ولی بالاخره رو اون آیات کلی که می‌فرماید این من امت الا خلافیها نذیر، و همچنین این آیه محل بحث که اگر ما ملتی را بدون راهنما رها کنیم اینها در قیامت احتجاج میکنن، معلوم میشود که هر امتی برای خود یک حجتی داشت. منتها حجت گاهی به صورت یک پیامبری است که از انبیاء اولوالعزم است. یه وقت است که یه پیامبری است که خود از انبیاء اولوالعزم است ولی حافظ شریعت پیغمبر دیگر است. یه وقت است که خود اون پیغمبر رحلت کرده است ولی کتاب او و سنت او مونده است. یه وقت است که منسوبین خاصی که از طرف خود اون پیغمبر صلی الله علیه و آله، مثلا پیغمبر اسلام یا انبیاء دیگر علیهم السلام منسوب شدن، اون حجت در بین مردم هست. به هر تقدیر این که خدا فرمود این من امت الا خلافیها نذیر، این اختصاصی به این خاورمیانه ندارد، چون همه انبیایی که جریانشون هست از نوح گرفته تا وجود بارک پیغمبر خاتم علیهم السلام در همین محدوده خاورمیانه. در خاور دور و همچنین در باختر دور دسترسی نبود تا قصص اونها را شرح بدهد. در این خاورمیانه راه برای تحقیق باز بود، اما اون طرف اقیانوس هند و اطلس و همچنین اون طرف اقیانوس کبیر اصلا راه نبود. بنابراین یه مسئله این است که برهان عقلی میگوید هیچ ملتی بدون راهنما نخواهند بود. این یک، زیرا ذات اقدس الهی که انسان را آفرید باید انسان را بپروراند. پرورش انسان از راه وحی است، از راه شریعت است. این برهان عقلی که دلیل نبوت عام است. برهان نقلی هم آیاتی بود که قبلا خونده شد، این من امت الا خلافیها نذیر، انما انت منذر ولکل قوم هاد، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آیات فراوانی درباره نبوت عام است که هم برهان عقلی را تأیید میکند. لذا هیچ ممکن نیست که مردم یک منطقه بدون راهنما رها شده باشه. منتها راهنما گاهی به این است که یه پیامبری بیاید از انبیاء اولوالعزم به کتابی بیاورد، گاهی به این است که خودش شهادت کند به کتابش بماند و سنتش محفوظ باشد، گاهی به این است که امامان و خلفای معصومی بعد از او همون سنت را احیا کنند، گاهی به این است که او نماینده از طرف خود بفرستد. به هر طریق حجت خدا باید به مردم ابلاغ بشود. در خطبه اول نهج البلاغه این چنین آمده است در وصف انبیاء علیهم السلام، در خطبه اول نهج البلاغه قبل از اینکه جریان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شرح بدهند، درباره مطلق انبیاء سخن می‌فرماید. به اینجا می‌رسم: ولم یخل الله سبحانه و تعالی خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمه رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او قابل عرفه من قبله. فرمود خداوند خلقش را از یکی از این امور چهارگانه خالی نگذاشت که اینها به عنوان منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید. یا پیامبری در بین مردم باید باشد، یا اگر نیست کتاب او باید باشد، یا اگر نیست یک حجت و بیانیه باید در دست اونها باشد، یا اگر به حجت عقلی و بیانیه عقلی دسترسی ندارن یک سنت و سیرت و محجت و صراط مستقیم و دینی باید در بین اینها باشد. مشابه این را به صورت دیگر در کلمات قصار در همون شماره 147 کلمه قصار که به کمیل ابن زیاد می فرماید، اونجا می فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خافیا مغبورا. بالاخره حجتی باید در بین مردم باشد. پس برهان عقلی و برهان نقلی هر دو بر اینن که هیچ ملتی به هیچ امتی بدون راهنما نخواهند بود و راهنما هم به یکی از این چهار راهی است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده. اما این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، معناش این نیست که هر ملت و امتی باید از خودش پیغمبر داشته باشد، بلکه یا به این معناست که تلیعه طلوع هر پیغمبری از بین مردم خودش هست، مثل این که موسی کریم از بنی اسرائیل طلوع کرد ولی دعوتش برای غیر بنی اسرائیل هم بود، نشانش آن است که او مبارزه مستقیم با فرائنه داشت، اونا بنی اسرائیل نبودن. قبطی و نبطی دو گروه مقابل هم در مصر زندگی میکردن. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که از بنی اسرائیل بود تنها برای بنی اسرائیل مبعوث نشد، با اینکه خدا فرمود که ما موسی را برای بنی اسرائیل فرستادیم، یعنی تلیعه بعثت و رسالت اینها از قوم خود اونها آغاز می شود. و همچنین عیسی مسیح که از بنی اسرائیل بود چون جزء انبیای اولوالعزم بود منطقه رسالتش همه جوامع بشری را گرفته بود، اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، ولی تلیعه رسالت او از بنی اسرائیل شروع شد. نظیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اما او یه رسول جهانی است که فرمود ما ارسلناک لا کافتا للناس. خب پیغمبری که کافتن للناس است و رسالت او جهانی است، تلیعه رسالت او از بین عرب هست. که والذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بنابراین این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یا به این معناست که تلیعه رسالت او از همون قوم است، یا به این معناست که ما پیامبری را که برای قوم میفرستیم او باید با زبان همون مردم آشنا باشد و با زبان همون مردم حرف بزند، با فرهنگ اون مردم آشنا باشد و با همون فرهنگ سخن بگوید، لذا خود اون پیغمبر یا نماینده اون پیغمبر، جانشین اون پیغمبر، وصی و خلیفه اون پیغمبر در بین اون امت که به زبان اونها آشناست و با زبان اونها حرف میزند برای هدایت اونها مبعوث یا منصوب میشود. این چنین نیست که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، آن است که اگر هر کسی به هر زبان سخن میگوید حتما باید که از بین همونهای پیغمبری باشد. برای هدایت انسانها در هر فرصتی یه پیامبری اعزام میشود. آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون اون هم گواه خوبی است. همون ثم ارسلنا رسولنا تترا، این تترا مثل همون تقوا اصلش وترا بود. وقتی این تک تک هر وتر وتر کنار هم قرار بگیرد می شود متواتر. متواتر اون وتر وتر وترهایی هستن که زیاد بشوند. تترا هم همون وتراست، یعنی ما به صورت متواتر پیامبر فرستادیم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا. حالا عددشون چقدر است خدا می داند، چه این که حرفهای اینها را هم به هم مرتبط می داند. در آیه دیگر فرمود بلقد وصلنا لهم القول، ما نگذاشتیم حرف ما قصد بشود. برای یه اصری و یک نسلی و یک مصری و یک دیاری حرف را فرستادیم و گفتیم، هر از اون حرف قطع نشده حرف دیگر فرستادیم. این اقوال ما یعنی صحف الهی، کتابهای الهی، اینها به یکدیگر متصلند. ولقد وصلنا لهم القول. اینجا فهمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، کلما جاء امتا رسولها کذبوه. خب پس هرگز آیه‌ای که دلالت میکند ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این خصیصه را نمیفهماند که حتما باید از خود اون قوم و بومی اون قوم باشد. خب پس اگر آیه 28 سوره سبع که این فهمد به ما ارسلنا شلا کافتن للناس بشیرن و نذیرن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، که دلالت دارد هم از نظر منطقی و مکان رسالت اون حضرت جهانی است و هم از نظر جهت زمان تا روز قیامت رسالت اون حضرت جهانی است، این با اون آیه که فهمد به ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه منافاتی ندارد. دینش هست، قرآنش هست، حجت هم که هست. می تواند، نه اینکه هر پیامبری جز انبیاء اولوالعزم است. یعنی اگر نوح و همچنین ابراهیم و همچنین موسی و همچنین عیسی علیه السلام جز انبیاء اولوالعزم بودن، معناش این نیست که مخصوص به قوم خودشونن، اقوام دیگر هم مکلف از اونها استفاده کنند. حالا ایشون یا نماینده به زبان همون قوم می فرستن یا وصی و خلیفی از اون قوم دارن به مانند اون. و اما انبیاء دیگر که جز اولوالعزم نیستن، شعار رسالتشون محدود است. درباره یونس سلام الله علیه فرمود که ارسلنا الی 100,000 او یزیدون، منطقهشون محدود است، برای هر کسی یک محدوده خاصی است. شعیب مثلا یک محدوده خاصی داشت و همچنین یونس و انبیاء دیگر برخلاف انبیاء اولوالعزم. اگر در یک عصر پیامبر اولوالعزم باشد، او پیامبر همه است. و اگر اون پیامبر اولوالعزم رحلت شد، پیامبران دیگری که حافظ دین و شریعت او هستند مبعوث می شوند. ممکن است که در یک زمان در چند جای دنیا چند تا پیامبر غیر اولوالعزم باشد که همه حافظان شریعت همون پیامبر اولوالعزم هستند. بعد فرمود و آتینا داوود زبورا. زبور یک کتابی است گفتن در حدود، حالا این نقل است دیگه، دلیل بر اعتبار این نقل ها نیست، تقریبا 150 سوره دارد زبور و همش موعظه و اخلاقیات و حکم و معارف است. احکام مانند اون ندارد، چون دیگه احکام اینها را شریعت نبی اولوالعزم آورده است. بعد از اینکه فرمود و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک، اونگاه جریان تکلیم الهی را به موسی ذکر فرمود و کلم الله موسی تکلیما. گاهی سخن از کتاب است مثل زبور، گاهی سخن از کلام است مانند اون چه که خدا به موسی داد. گرچه به موسی تورات هم عطا فرمود که فرمود ما بو الواحی دادیم به نسختها هدن، و اما کلام هم به موسی کلیم عطا فرمود و کلم الله موسی تکلیما. اونگاه به عنوان وصف رسالت و نبوت عامه این دو خصوصیت را ذکر میکند، رسولان مبشرین و منذرین. همه انبیا با این دو صفت آمدند که در برابر حق و صدق و فضیلت بشارت میدن، در برابر باطل و کذب و رذیلت انذار میکنند به جهنم. رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. خب این برهان عقلی است. فرمود ما چرا انبیا را به صورت متواتر فرستادیم؟ برای اینکه بشر که میمیرد نابود که نمیشود، یه حساب و کتابی هست. در برابر هر عقیده و خل و عمل یه حسابی دارد، یا برابر اون بشارت بهشت می رود یا برابر اون انذار دوزخ می رود. بین توحید و الهاد خیلی فرق است، بین عدل و ظلم خیلی فرق است، بین صدق و کذب خیلی فرق است. یکی پایانش سعادت است، دیگری پایانش شقاوت. و این جزا هم قراردادی نیست نظیر محاکم دنیا که قراردادی باشد. اگر جزا لازمه عمل است که نمونه ضعیفش نظیر اون جزا یا پاداشی است که طبیب از بیمار میگیرد که نمونه ضعیفش این است. اگر چنین است، اگر کسی ناپرهیزی کرد و غذای مسمومی را خورد، خب قهرن بیمار میشود و به هلاکت مبتلا خواهد شد. اگر طبیبی نباشد که به انسانها بگوید چی زیان بار است و چی سودمند و این انسانهای ناآشنا این غذاها را بخورند و مسموم بشوند و به هلاکت برسند، آیا جا دارد اعتراض بکنند به اون خالق این غذاها که تو چرا راهنما نفرستادی؟ یا جای اعتراض نیست؟ خدا می فرماید به این که ما این کار را کردیم که اینا بعد از مرگ اعتراض نکنند، نگویند چرا راهنما نفرستادی. بشر با جهان طبیعت در ارتباط است. هزارها اشیا در دریا و صحرا هستند که بشر با اونها روزانه کار دارد، یا پوشاکیان یا خوراکیان یا نوشاکیان یا بالاخره نحوه کاربرد دیگری دارند به ماننده، و همه اینها برای انسان سودمند نیست، چون که همه اینها برای انسان زیانبار نیست. بعضی سودمند است، بعضی زیانبار. اون که انسان را خلق کرد، جهان را خلق کرد، رابطه انسان و جهان را میداند، نباید معلم و طبیب و راهنما بفرستد بگوید راه چیست، کدوم بد است، کدوم خوب. عقل اصل مسئله نبوت عامه را که چیزی لازمی است درک میکند و مبدع را درک میکند، بعضی از اوصاف الهی را درک میکند، اما صدها مسئله است که عقل از درکش عاجز است. عقل چی میدوند چی بد است چی خوب است؟ فقط اجمالا میدوند عدل خوب است و ظلم قبیح است و امانت خوب است و خیانت بد است و بعضی از چیزهای دیگر از این قبیل. اما فلون ماهی که در دریا زندگی میکند این حلال است یا حرام، فلون طیر فضا که صافات و یقبزنه حلال است یا حرام این چه میدوند، فلون گیاه حلال است خوب است یا بد چه میدوند. الان که علم بشر در حد قابل توجهی ترقی کرده است، به همون اندازه مجهولاتش بیشتر شده، یعنی فهمیدن که بسیار از چیزها برای نامجهول است و ضرورت وحی بیان و روش شد. خب اگر چنون چه انسان با مردن نابود می شد، شاید جای اعتراض نبود، ولی وقتی که با مردن همه اون ملکات عقیدعی و خلقی و اعمال را به همراه دارد و آثار مثبت و منفی اینها بعد از مرگ ظهور می کند، ید راحتن ید بهلاکت و عذاب گرفتار می شوند و جای اعتراض هست. اینجا نزاع معروف بین اهل اشاعره و معتزله است. اشاعره که نوعاً به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند، می گوین اون چرا که خدا، هر چرا که خدا کرد حسن است و هر چرا که خدا نکرد قبیح است. معتزله مانند سایر متفکران آزادمنش میگن نه، ما عقلمون خطوط کلی را درک میکند، میدونیم چی حسن است چی قبیح. خدا حسن را انجام میدهد، قبیح را انجام نمیدهد. البته نه اونطوری که معتزله میگوین که خدا باید کار قبیح نکند، باید کار حسن بکند. این یجب و علی الله نیست اونطوری که معتزله میپندارن، بلکه یجب و عن الله است. یعنی ما یقین داریم که از ذات اقدس اله که خیر محض است جز نکویی ناید. او یقیناً حسن و کار خیر می کند، یقیناً قبیح و زشت نمی کند، نه نباید بکند. این حرف مرحوم شیخ الرئیس از اون کلمات قصار و کلمات بسیار بلندی است که این گونه از امور یجب و عن الله است، نه یجب و علی الله. یمتنع او عن الله است، نه یمتنع او علی الله. نه اونطوری که معتزله میگن خدا باید این چنین بکند، باید اون چنان نکند. اینطور نیست. خدا محکوم هیچ قانونی قرار نمیگیرد، برای اینکه هر چه هست غیر خدا، هر چه هست و هر چه هست ممکن است، این یه مقدمه، و هر ممکنی هم محتاج به خداست و مخلوق خداست، این دو مقدمه. پس اگر قانونمندی عالم هم هست، مخلوق خداست و هیچ مخلوقی بر خالق حکومت نمی کند. پس هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست که خدا مقهور فرون قانون بشود. لذا این که ذات اقدس الى فمود لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این معناش آن است که اگر این کار معاذ الله نشود، عقل میتواند احتجاج بکند، بگوید خدا آن است که قبیح از او صادر نشود، خدا آن است که کار خیر از او صادر بشود، نه خدا آن است که باید کار خیر بکند یا نباید کار شر بکند. خب اونگاه سخن لطیفی که زمخشری دارد نسبت به اصل مسئله، نه نسبت به اون بایدی که خود معتزله از اون جهت مشکلی دارن. اصل مسئله این است که زمخشری متوجه شد، این است که این دلالت میکند که عقل آزادانه مسائل رو درک میکند. اشاعره به آیه سوره انبیا استدلال میکردن که لا یسألو اما یفعل به هم یسألون، یعنی ذات اقدس اله هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد و مردم هن که مسئولند. آیه 23 سوره انبیا، این لا یسألو اما یفعل به هم یسألون سند مهم اشاعره است که خیال میکنن خدا هر کاری را بکند آزاد است و هر کاری را هم میکند و هرگز زیر سوال قرار نمیگیرد، در حالی که این آیه حق است. معنای آیه این است که شما اگر بخواهید از خدا سوال بکنید، خدا سوال بردار نیست. سوال بکنی که علت فاعلی چی بود، کی به تو دستور داد، یه همچه سوالی معقول نیست، چون خودش فاعل محض است و هو الاول. اگر سوال بکنید که هدفت چی بود، از علت غایی سوال بکنید، او علت غایی ندارد، خودش هو الاخر است، خودش کمال محض است. ما هر سوالی را که از کسی میکنیم، یا سوال به مبدا مادی و سوری برمیگردد، از یک صنعتگر سوال میکنیم که این وسیله را با چی درست کردی، چی جور درست کردی، که این سوال از محدوده کار است، که این کار را چطور انجام دادی. یه وقت است که نه، از او سوال بکنیم به دستور کی انجام دادی، این یک، برای چه منظوری انجام دادی، این دو. این سوال درباره غیر خدا راه دارد. درباره غیر خدا میتوان هم از مبدا فاعلی سوال کرد که کی گفت، هم از مبدا غایی پرسید که برای چی این کار کردی. ولی ذات اقدس اله که خودش مبدا کل است، از او نمیشه بعد سوال کرد که تو به دستور کی انجام دادی، و خودش هدف محض و کمال صرف است، نمیشه بعد سوال کرد که تو این را برای چی انجام دادی، چون هر فاعلی کاری را که انجام میدهد برای رسیدن به کمال محض است. حالا اگر خود کمال نامتناهی خواست کاری را انجام بدهد، او دیگر برای چیزی که کار انجام نمیدهد، لذا ذات اقدس اله اصلا مسئول قرار نمیگیرد. لا یسألو اما یفعل به هم یسألون. ولی در این محدوده اگر پیامبری نفرستد، طبق اون چند آیه که خوندیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا در سوره اسراء بود، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل نزل و نخزا در سوره مبارکه طه دلیل بود، همین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل در سوره نساء دلیل است. اینا دلیل است به اینکه در محدوده کار عقل میتواند استدلال کند، بعد خدا آن است که بنده را مهمل رها نکند، جامعه انسانی را مهمل رها نکند، و اگر کسی مدعی الوهیت است، معذالک برای جوامع بشری فکر هدایتی نیندیشید، او مبدع نیست، چون مبدع آن است که از او این خیر نشأت بگیرد. این تعلیم خود قرآن کریم است. اونگاه امام رازی به تکلف افتاده، گفت لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، یعنی لئلا یکون للناس علی الله ما یشبه الحجه، اصلا با این آیه بازی کرده است. به تفسیر فخر رازی که مراجعه میکنید، ببینید اصل اشکال را بازگو میکند، اما در جواب اشکال این لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، این حجتون را به ما یشبه الحجه برام میکند، این جمله از خود اضافه میکند و آیه را اصلا تحریف میکند. والحمدلله رب العالمین.